شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اما به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تاریخ معاصر در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. زمین خاری در دوران پهلوی اول موضوع این برنامه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به توپی
خداوند به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم. در برنامه‌های قبلی به موضوع زمینخواری در دوره رضاخان پرداختیم با همراهی کارشناسان عزیز و محترمی که در اون برنامه حضور داشتن. پیشینه شخص رضاخان از جهت خانوادگی و موقعیت اجتماعی، بحث زمینداری در ایران و موارد مشخصی از زمینخواری در دوره رضاخان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به روش‌های غصب زمین اشاره کردیم که یا زمینخواری اشاره کردیم که غصب زمین خرید اجباری و انضمام رو شامل می‌شد و تأثیر این رفتار رو بر اقتصاد ایران مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم. در این برنامه هم با حضور کارشناسان محترم بنا داریم به ابعاد دیگری از ماجرای زمینخواری در کشورمون در دوران پهلوی اول بپردازیم. مهمانان عزیز برنامه ما جناب آقای مجتبی مجدآبادی، پژوهشگر تاریخ معاصر که در برنامه‌های قبلی هم خدمتشون بودیم، و همچنین جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، مسئول گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم، که در این برنامه افتخار داریم که خدمتشون باشیم. بنده عرض سلام دارم خدمت عزیزان. اگر سلام علیکی با همیهنان عزیز داشته باشید، ما انشالله بحث رو پیگیری میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که بتونیم مباحث خوبی رو در خصوص زمینخواری رضاخان خدمتشون ارائه بکنیم.
خیلی ممنون شما آقای توکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما اساتید محترم و همکاران در استودیو و شنوندگان عزیز در اقصی نقاط کشور ایران دارم، در خدمت شما هست.
خیلی ممنون. اگر دوستان اجازه بدن من بحث رو از آقای دکتر توکلی شروع بکنم، چون جلسه اولیه که خدمتشون هستیم در این موضوع، همیانان عزیز نظرات ایشون رو هم بشنون در این خصوص. آقای توکلی، با توجه به رفتار رضاخان بعد از کودتا در جمع‌آوری اموال، حالا اهم از زمین یعنی منقول و غیر منقول، که بعد هرچی گذشت شدت پیدا کرد و به نحو دیوانواری این رفتار رو از خودش بروز داد، به طوری که هم در داخل هم در خارج از کشور تعجب افکار عمومی رو برانگیخت و عکس العمل هایی رو هم موجب شد دیگه. البته در داخل کمتر، چون کسی جرئت نمی‌کرد در مقابل رضاخان بخواد حرفی بزنه و از خودش دفاعی بکنه، اما در خارج بالاخره عکس العمل هایی رو داشت. می‌خواستم این مدار به دلیل این هرس و آز نسبت به جمع‌آوری اموال اشاره بکنیم. چی میشه یک قزاق به اصطلاح فقیر با توجه به پیشینه‌ای که رضاخان داشت و اینکه اینا به هیچ خانواده‌ای از جهت مناسباتی که قبل مناسبات اجتماعی که قبل از کودتا در ایران وجود داشت وابستگی نداشتن، یه خانواده معمولی بودن و بعد که به قدرت رسید به سرعت شروع کرد به دست اندازی به اموال مردم، به املاک مردم. دلیل این حرص رو شما در چه میدونید؟
بله، عرض کنم که این مسئله در چند جهت باید مورد مداقه قرار بگیره. اولین مسئله، مسئله خود نیاز حکومت پهلوی هاست. همونطور که فرمودید رضاخان یک افسر قزاقه و خب البته زمانی که به قدرت رسید خود 40 سال سنشه، سرهنگه و مزه پول و اعتبار رو با هم چشیده. اما این مسئله هم واقعیت داره که او در زمانی که به قدرت رسیده با انگشت اشاره به حمایت انگلستان به قدرت رسید، در داخل کشور او ابزار و امکانات و شکوه و شوکتی که اشرافیت زمان او داشتن رو او هنوز نداره و امکانات و منابعی که باید برای او به اصطلاح این قدرت رو تداوم ببخشه برای او ملموس بود که باید وجود می داشت. بنابراین رضا خان به عنوان کسی که حالا فرمانده کودتا شده باید در برابر اون چیزی که به عنوان منصب فرماندهی و رهبری این جریان داشته باشه، اولین چیزی که هست مسئله پوله. پول در اختیار و ثروت در اختیار هست. ساختار جامعه ایران هم در اون زمان کمک میکرد به این توجهی که رضاخان به مسئله قدرت داشت و ثروتی که ابزار اون قدرت میتونست باشه، به اضافه این که قدرتی که میتونست ابزار ثروت باشه. چون شما کسانی که وارد فضای قدرت میشن، قدرت بلا منازع میشن، یکی از مسائل جدی اینها مسئله داشتن منابع مالی گسترده هست.
ببخشید آقای توکلی، من یه سوالی اینجا به ذهنم خطور کرد و اون این که یعنی برای اینکه روشن بشه فرمایش شما این سوال رو دارم عرض میکنم، آیا این دست اندازی به اموال مردم برای فرونشاندن اون حرص و آز شخصی رضاخان بود یا نه برای این بود که بتونه از این امکانات استفاده بکنه برای اینکه پایه‌های قدرت خودش رو
ببینید؟
چون ببینید بیشتر به نظر میرسه این برای اون فرونشاندن حرص و آز شخصیشه، چون اون کارهای دیگه‌اش، یعنی کارهایی که مربوط به قدرتیابی میشه، اونو معمولا با امکاناتی که خب در کودتا انگلیسی‌ها مستقیم از بانک شاهی شاهنشاهی پول میفرستن، بقیه‌اش هم اداره میکنن. در طی اون اتفاقاتی هم که بعد از کودتا رخ میده نشون میده که این میاد و از بیت المال، یعنی از بودجه کشور، با زور و قلدری یه بخشی رو تخصیص میده به وزارت جنگ که دیگه کانون مثلا قدرتیابی رضاخان محسوب میشه.
بله، دکتر، کاملا این روند دو تا روند به اصطلاح همراه با همه، یعنی یک چیزی است که ما نمیتونیم این رو از هم تفکیک بکنیم. این وقتی که کودتا اتفاق میفته، من یک نمونه رو خدمت شما بگم، کودتا اتفاق میفته، یکی از کسانی که دستگیر شد عبدالحسین میرزا فرمان فرماست. فرمان فرما وقتی که در زندان بود به این کسانی که مراقبش بودن گفت بگید این فرمانده اصلی کودتا کی هست. اینها رفتن سرگود کیهان را آوردن، گفت نه، اون آدم اصلی کودتا چه کسی هست، چون نگرانم بود که ممکنه در پس این دستگیری دفعه دستور تیرباران دستگیر شدگان رو بدن و این وسط خونش هدر بره. خلاصه رضا خان رو آوردن، گفتن فرمان فرما با شما کار داره. خب فرمان فرما به اصطلاح دارای عظمت قدرتی بود در اون زمان و به قول حضرت امام در یه صحبتی که راجع ماجرای مرحوم مدرس باشون میگه، شما نمیدونید فرمان فرما چه قدرتی داشت در اون زمان. حالا این آدم وقتی که دستگیر شد، رضا خان رو خواستن، اومد تو زندان، گفت آقا من به شما چی بدم که شما من آزاد بکنید؟ خب رضا خان اوایل کمی تعارف کرد، بعد به توافق رسیدن که همین زمین مربوط به محل مجلس شورای ملی شورای اسلامی سابق رو محدوده گسترده ای که دادن به رضا خان و بعدن
خیابون امام خمینی،
بله تو خیابون امام خمینی، تقاطع امام خمینی و ولی عصر رو ببینید.
حتی ببخشید یه خاطره هم نقل میکنن، میگن که وقتی فرمان فرما رضا خان رو دید به اطرافیانش گفت اوه اوه این همون کسیه که به اصطلاح دم خونه ما نگهبانی میداد، من خدا رو شکر میکنم که تو اون دوره به این پرخاشی نکردم یا باش برخورد بدی نکردم، و این الان معلوم نبود سرنوشت من چی باشه.
بله حالا این آدم وقتی که آمده دیده که قدرت برای او ثروت آورده، به اضافه این که قدرت اشرافیت در اون زمان یک پیوند مستقیمی با مسئله زمینداری داشت، یعنی ما چیزی به نام پسنداز مالی یا مثلا بورس یا کارخانه داری در ایران نداریم. ساختار اقتصادی چون به اصطلاح فئودالی هست و در واقع
مبتنی بر زمینداری، بله فئودالی شاید باشه،
حالا فئودالی معنی به اصطلاح اروپاییش نه، ولی زمینداری که در واقع اشخاص رو هم وابسته به اون هستن، در واقع مردمی که دارن به اصطلاح زندگی میکنن در روستاها، این شاید الان برای شهرنشینان امروزی ما خیلی مفهوم نباشه، اما کسانی که واقعا در اختیار زندگیشون در اختیار اربابه و عملا چیزی در برابر زمینداران و مالکان ندارن و به نوعی خدمتگزار زندگی اونها هستن، خب شباهتش از این جهت گسترده و جدیه. اما اون اشرافیتی که در ایران حاکمیت داره در مناطق مختلف، ویژگی این اشرافیت میزان داشتن زمینه، لذا هر کسی که زمین بیشتری داشت سری بلندتری در میان اشراف داشت. خب رضا خانی که به قدرت رسیده، اولا اون ساختار قبیله‌ای رو نداره. ببینید شما قبایلی که در ایران به قدرت رسیدن در از بعد از صفویه به این سمت، اینها برای خودشون یک عده و عده در واقع اجتماعی معطوف به قبیله داشتن. آقا محمد خان به اعتبار اینکه رئیس قبیله قاجار بود وارد سکوی قدرت شد، کریم خان به همین صورت، نادرشاه هم به همین صورت، یعنی او توانست ابتدا با بسیج نیروهای قبیله قاجار و تصرف حوزه های پیرامونی و الحاق اونها به خودش به قدرت خودش بست بده در کشور. رضا خان فاقد اون ساختاره. حالا به این به اصطلاح نتیجه رسیده که باید اون نیرو رو داشته باشه. اون نیرویی که در اختیارش بود خب قزاق بود و در واقع گستره نیروهای نظامی چندگانه که در ایران وجود داشت، با کمک انگلیسی ها اینها بسیج شدن، تبدیل شدن به ارتش نوین و در اختیارش قرار گرفت و ابزار سلطنت هم شد. یعنی شما یکی از نکاتی که باید خیلی جدی توجه بکنیم در این زمان این بحثه که ما از چهار لشکری که داریم، در چهار لشکر نیروی زمینی، دو لشکرش وظیفه‌شون حفاظت از کاخهای سلطنتی و سلطنته، بقیه مرزهای کشور دو تا لشکر رو دارن. حالا بعد شد 6 تا لشکر، بقیه لشکر شدن 4 تا لشکر در کل کشور، دو تا لشکر حافظ به اصطلاح پایگاه سلطنت و در واقع کاخهای سلطنتی است. این دیگه مسئله. برای تداوم این مسئله اون نیاز به پول داره، باید پول داشته باشه. این که میفرمایید که اموال بیت المال در اختیارشون بوده، اموال عمومی در اختیارشون بوده، این بله، 40% بودجه کشور بودجه نظامی بوده، بودجه نظامی که قانون او رو برخلاف قانون همه ارتش‌های دنیا تغییر دادن به چی؟ به وظیفه حفظ امنیت داخلی. در رأس وظیفه حفظ امنیت داخلی چی هست؟ مسئله دفاع از سلطنت و کاخهای سلطنت.
اجازه میدید ما نظر آقای مجدآبادی رو در این زمینه بشنویم، بعد انشالله بله.
که حالا برمیگردیم تو بحث
ادامه بدیم. بله آقای مجدآبادی شما نظرتون چیه؟ آیا رضا خان این بحث ثروت اندوزی که داشت برای تحکیم، برای پیش بردن برنامه هاش بود یا برای فرونشاندن اون هرس و آزی که داشت؟ ببینید رضا خان یک زمانی که تازه قزاق شده بود به همراه یکی از همقطاریاش به نام علی شاه می اومدن در بازار تهران در خیابانها عربده کشی میکردن. اون موقع با اون شوشکهی که داشتن، شوشکه یک چیزی شبیه قمه است که قزاق ها میبستن، با شوشکه جا جلوی مردم رو میگرفتن، ازشون باجخواهی میکردن، به خونه های فساد میرفتن و در خونه های فساد باجگیری میکردن، یه وقت اینجوری به اصطلاح هزینه های خودش تامین میکنه. خب الان کودتا کرده، شده وزیر جنگ و بعدن هم رئیس دولت دیگه، بالاخره نخست وزیر میشه. تو این مقطع آیا این باجخواهی ها و گرفتن زمین از فرمان فرما و دیگران که البته شاید تا به سلطنت رسیدن خیلی نه که وجود نداشته باشه، روند تندی نداره، از بعد از سلطنت تند میشه، شما چجوری تحلیل میکنید این رو؟
خواهش میکنم. ببینید، بحثی که آقای دکتر فرمودن یک بحث منطقی علمی و تحقیقی است، واقعا همینطوره. ببینید، مبنای کار در خصوص زمین خاری و املاک و بحث جمع‌آوری ثروت و مکنت و کسب موقعیت اجتماعی که عرض کردیم تو برنامه قبلم، زمینه قدرت نظامی بشه، چون با قدرت نظامی به تنهایی نمیشد و چه بر رضاخان تهیه کرد. یه بخشش تنظیم شده، برنامه‌ریزی شده استعماره و خود رضاخان هم اجرای حکم میکنه، اما نحوه عمل کرد، اون فرمت به قول معروف جنون آمیزی که رضاخان به جون زمین‌های مردم میفته، این دیگه برنامه‌ریزی شده نبوده. یعنی اینطور نبود که بخوان برای اینکه رضاخان رو یک پادشاه قدر قدرت معرفی کنن و یک منجی قدرتمندی که میتواند اینا رو نجات بده، بگن دیگه بیا به هر شکلی که شده به جون زمین‌های مردم بیفته، هر کاری دلت خواست بکن. که ما خیلی از اون موارد رو اشاره کردیم تو برنامه قبلی که برخیش اصلا فرم گرفتنش واقعا وحشیانه است. اون زندانی کردن محمد دهدشتی بوشهری و بعد غصب زمینش. حالا زمینش رو گرفتی، خودش چرا زندانی میکنی؟ یه خودش که نباید به چه حکمی رفته زندان، اصلا برای چه جرمی زندانی شده؟
پرونده سازی ها،
بله، پرونده عرض بنده این. ببینید، اینها دیگه از اون فرمت تحقیقی و منطقی اینا خارجه. اینا یه عملیات شخصی است که بر اساس عقده های روانی قبلی و بحثایی به قرمال روانشناسه شناسانه شخصیت خود رضا خانه، اون کمبودها و به قول معروف عقده هایی که در طول زمان بر کاراکتر شخصیتش وارد شده، اینا زمانی که فرد قدرت میرسه و دیگه دستش میرسه الان میتونه این کار انجام بده، به طور طبیعی انجام میده. من این برنامه عرض کردم که سفیر به قول معروف آمریکا در اون دوره هارت به صراحت میگه، میگه رضاخان رویاش این بود که وقتی که تو شمال میسته، تمام نقاطی رو که تو چشم کار میکنه همه مال این باشه، زمیناش. حالا یه بخشش هم میتونست اون بحث تحلیل رو به حال اجماع کنه دیگه، بسنده کنیم بگیم بحث رضاخان مثلا فرضاً 100 تا روستا در اختیار داره، 200 تا روستا در اختیار دیگه، 500 تا بسشه. ولی 7000 روستا به قول سفارت آمریکا و مرکز نقشه‌کنی سفارت آمریکا، 7000 روستا و مرتع دیگه لازم نبوده برای همچین به قول معروف قضیه، که این بقیهش بحث جنون و ولای بیش از اندازه شخصی خود رضاخان است. تجمیع دو تا بس قابل قبوله.
بله بله، خیلی ممنون. جناب آقای توکلی، اشاره‌ای داشتید به این که زمینداری یکی از شاخصه‌های اشرافیت بود و میتونست موقعیت یک فرد رو تحکیم بکنه. یه مقدار در این خصوص بیشتر توضیح بدید، چرا در میان همه موارد رضاخان اصرار بر غصب زمین ها و به اصطلاح اعمال مالکیت خودش بر زمین ها داشت، اونم با این گستره واقعا شگفت آور و وحشتناک از جهتی؟ اشاره کردم به شمال و حالا مازندران، برخی از مناطق رو ما وقتی میبینیم مثلا فیروزکلا و مناطقی از این دست رو که الان شاید بالا بر صدها هکتار باشه، چرا زمین و چرا با این همه به اصطلاح وسعت و حرص؟
بله، ببینید، نکته که من در بحث قبل عرض کردم، در واقع مرحله اول دوره زمینخواری رضاخان هست. بعد همونطور که آقای مجدآبادی فرمودن، شما وارد فضایی میشید که بعد از اون دیگه این آرام آرام تبدیل به یک به اصطلاح هرس و آز و بیماری روحی در رضاخان تبدیل میشه. وقتی که میگیم بیماری روحی، همون خصوصیتی که قرآن از انسان تعریف میکنه که بشری که حلو هست، حریص هست، خلق الانسان حلوه. و در برابر این حرص او شما هیچ مانعی ندارید، هیچ به اصطلاح مانع حقوقی و یا مانع ساختاری، مانع اجتماعی یا اخلاق دینی و یا فرض تقوای اجتماعی، چیزی که در پیش روی رضاخان مانع این تصمیمات باشه و این حرص و آز باشه وجود نداره. و جالب این که شما میبینید ساختار حکومت هم کاملا در خدمت این ماجرا هست. من یکی از جدیترین گلمندی هایی که نسبت به شخصیت داور در ایران دارم، علارغم خوشنامسازی های بسیاری که در مورد داور صورت گرفته، این هست که داور کسی است که کمک کرد به این به اصطلاح وضعیت آز و به اصطلاح فزونخواهی حد اکثری رضاخان و تبدیل کرد اون فزونخواهی رو در ساختار حقوقی وارد کرد و نه تنها مانع نشد بلکه خودش مؤید و یاریگر این مسیر بوده. لذا شما وقتی که میبینید که هیچ ساختاری نیست که در برابر رضاخان بیسته، نه مجلس، نه دولت، نه به اصطلاح ساختار حقوقی کشور
هست، ولی توان ایستادگی ندارم.
ببینید من وقتی که من هست اونها رو انکار نکردم، ساختاری که در برابر اون ایستادگی بکنه، ضمن این که اونها کمک دارن میکنن. ببینید شما ببینید نیروی پلیس کمک میکنه، پلیس سیاسی کمک میکنه، مثلا شهربانی و ارتش، خود اینها عوامل چیز هستن. بعد وقتی که کسانی که میخواستن به مقامی برسن یا نماینده بشن یا استاندار بشن، اینها هم فهمیده بودن که نقطه به اصطلاح چیز خاص رضاخان چی هست، اینها هم برای رضاخان زمین تهیه میکردن و اون دستگاه دادگستری است که به این وضعیت کمک میکرد،
جنبه بظاهر قانونی میداد.
بله، قانونی میداد به اون. لذا بلایی که اینها خودشون بر سر به اصطلاح مردم می آوردن، لذا شاهدیم، قبلا هم عرض کردم، داور وقتی که متوجه میشه که رضاخان به اون نظر غضب آلود کرده، خودش میدونه این وسط جهنمی رو درست کرده. لذا برای اینکه وارد همون ساختار جهنم خود ساخته نشه، ترجیح میده خودکشی بکنه.
بله، ببخشید من اگه اجازه بدید یه نکته ای رو، یعنی سوالی رو از آقای مجدآبادی داشته باشم در همین زمینه. آقای مجدآبادی، این منابع مالی زمین هایی که به ظاهر خریداری میشه، چون قبلا هم بحث کردیم که ما سه تا روش داشتیم برای در اون دوره وجود داشت برای غارت املاک مردم. یکی غصب بود، یعنی بدون هیچ توجیهی زمین غصب میشد و با پرونده سازی صاحب ملک به زندان می افتاد و شاید برای نجات خودش راضی می شد که بیاد و زمین رو به نام رضاخان بکنه. روش بعدی خرید اجباری بود که با یه قیمت خیلی پایین و نازلی به صلاح این خرید اجباری انجام می شد. این خرید اجباری آیا ارتباط پیدا می کنه با رفتار داور و تغییراتی که داور در دادگستری داد؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، بحث صورت قانونی و بحث حفظ ظاهر در واقع، چون به هر حال رضاخان سلطان پادشاه است و در وجهه عمومی، در انظار عمومی، اعمال این چنینی خشونت‌بار و اعمال این گونه میتواند شخصیت اون رو در انظار عمومی خراب کنه. لذا دستگاه قضا به کمک رضاخان میاد، همونطوری که آقای دکتر فرمودند، و با مصوباتی که میگذرونند و تغییراتی که در اصلاح بحث قضا میدن، چون قضا در اون دوره در اختیار روحانیت بود قبل از اینکه تشکیلات به قول معروف سوئیسی وارد بشه و مستشارهای به قول معروف سوئیسی بیان و بعد هم داور بیاد.
بله، محاکم شهر.
بله، محاکم شهر بودند و با اون فرمت و وضعیت قطعا نمیشد همچین وضعیتی رو اداره کرد. لذا از قبل پیشبینی شده بود اونها اصلا پاشیده میشه و داور به عنوان محور اصلی و به عنوان کسی مسئول به قول من قوه قضاییه وقت هست، خیلی کمک و مساعدت میکنه، چون در اون دوره سند مالکیت شخصی در ایران وجود نداره. مثل الان که مثلا هر کسی وسیله ای رو خریداری میکنه، خونه ملک رو میگیره میره محضر به نامش میکنن، وجود نداشته. یه پیش سندهایی یا قولنامه‌هایی بودش تنظیم میشد، در اونها قیمت یکی از اجزای مهم بود، این حتما باز قیمت بیعی که انجام شده بود ثبت میشد. شاید بشه گفت یکی از دلایل مهمی که در این دوره پرداخت پول اجباری یه بخشی رو قبول کردن که بدند، به خاطر این بوده که اون قولنامه از لحاظ فرمت قانونی و حقوقی درست تنظیم بشه. یک دو بحث دیگه هم که داره، چون پول از کیسه به قول معروف کسی که میخرید نمیرفت که، یعنی رضا خان از کیسه خودش که خرج نمیکرد که خیلی حالا بخواد نگران باشه، بیشتر از بودجه وزارت جنگ انجام میشد. بودجه وزارت جنگ در اون موقع در اختیار رضا خان بود، رضا خان هر کاری باش میخواست بکنه میکرد. یک مطلب. دو، 40% ظاهراً 40% بود، ولی تو بعضی از نقل‌ها که من در منابع مختلف دیدم مساوی بودجه کشور گرفتن، حتی بعضی‌ها یعنی به اندازه، بله به اندازه بودجه سایر، یعنی ردیف‌های بودجه بوده در اون موقع. از این بودجه کلان خرج به قول معروف نوسازی بهسازی خود ارتش نمی‌شد، بیشترش توسط کریم آقا خان یا کریم آقای بزرجمهری و آیرم و دیگران که ارباب به قول معروف فکله و کسانی بودن که برای رضا خان این کار رو انجام میدادن، صرف خریدهای اجباری میشد.
خیلی ممنون آقای مجدآبادی جان، آقای توکلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. وقت برنامه ما به پایان رسیده. برای شما همیانان عزیز آرزوی سلامتی و شادکامی داریم و تا برنامه آینده شما همیانان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. برنامه تاریخ معاصر رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.